ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. حمله انتحاری با خودرو به محله دیپلماتیک کابل، ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. سازمان ملل هشدار داد یمن در معرض بزرگترین بحران غذایی کره خاکی قرار دارد. آمریکا ارسال سلاح‌های سبک به کردهای سوریه را آغاز کرد. انفجار مهیبی در مرکز کابل پایتخت افغانستان شمار بسیاری کشته و زخمی بر جای گذارده است. این انفجار عظیم در ساعت پر رفت آمد صبح امروز در ناحیه نزدیک به کاخ ریاست جمهوری و سفارتخانه های خارجی شیشه ساختمان ها در نقاط دوردست را شکست و دود سیاهی ایجاد کرد. نسیم شفق گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل، از آمار تلفات این انفجار بزرگ میگوید.
آخرین آماری را که وزارت صحت عامه یا وزارت بهداشت افغانستان در دسترس قرار داده ای است که در حمله انتحاری حدود 80 تن کشته شده و بیش از 350 تن دیگر زخمی شدند. اما وزارت بهداشت افغانستان میگه که این ارقام یا این آمار در حال تغییر است، یعنی ممکن تعداد کشته شده ها بیشتر از این شود و یا هم تعداد مجروحین هم ممکن بیشتر شود.
آقای شفق، چگونه همچین حمله ای صورت گرفته که گفته میشه در منطقه دیپلماتیک کابل هم صورت گرفته؟
خب اول باید بگویم که منطقه یا این ساحه واقعا ساحه دیپلماتیک است، وزارتخانه ها است، دفاتر مهم و همچنان دفاتر مهم سازمان های بین المللی هم در این منطقه است که منطقه چارای زنبق یا بین چارای زنبق و وزیر اکبر خان. یکی از سوال ها همی است که چطور میتونه یک حمله کننده موتر مملو از مواد انفجاری اش، موترش هم موتر فاضلاب است و ایره از مواد انفجاری پر میکنه و به همچو ساحه دیپلماتیک میتونه خود را برسانه. ای سوالی است که باید ایران مسئولین امنیتی افغانستان پاسخ بدن، اما تا هنوز مسئولین امنیتی کابل در این مورد چیزی نگفتند. اما موضوعی است که این حمله واقعا بسیار بزرگ بوده، انفجار بسیار مهیب بود و صدای انفجار حتی تا دورترهای شهر کابل شنیده شد و خسارات هم به منازل شخصی و به دفاتر بسیار زیاد وارد کرده، مردم را هم به شدت نگران ساخته است.
هنوز گروهی مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفته. گمانه‌زنی هایی وجود داره که این حمله مرگبار توسط کدوم گروه میتونه صورت گرفته باشه؟
خب تا هنوز هیچ فرد یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما باید بگویم که در روز اول ماه مبارک رمضان حمله انتحاری دیگری که در ولایت خوست افغانستان رخ داد، مسئولیت از او را گروه طالبان به عهده گرفت. اما تا هنوز طالبان در مورد این حمله چیزی را گفتند یا ابراز نظر نکردند، اما قبل از این بیشتر همچون حملات را طالبان مسلح انجام داده. تا هنوز قبل از وقت است که گفته شود که این حمله را کیها انجام داد باشه. اما باید بگویم که در این اواخر مسئولیت چندین حمله مانند حمله بر بیمارستان 400 بستر یا سردار داوود خان در کابل را هم گروه داعش به عهده گرفت، یعنی مسئولیت چندین حمله مرگبار را در کابل و برخی ولایات گروه داعش هم پذیرفته است.
هنوز واکنشی از سوی مقامات افغانستان نسبت به این حمله مهیب به عمل نیامده، آیا اومده؟
تا هنوز مقامات حکومتی در این مورد ابراز نظر نکردند. انتظار میره که ممکن کنفرانس خبری در این مورد برگزار شود از سوی مسئولین امنیتی افغانستان. اما آنچه در سایت های اجتماعی مانند فیسبوک و تویتر و امثال هم صحبت میشه، بیشتر مردم نگران شدند و حتی قهر هستند که چطور مسئولین امنیتی یا نیروهای امنیتی در کابل نمیتونند که از همچو حمله جلوگیری کنند و همچو حمله در یک منطقه دیپلماتیک نشین کابل صورت میگیره. اونا بیشتر تاکید بری دارند که باید مسئولین امنیتی که به گونه شامل از این موضوع است و نتونستن جلوگیری کنند و این مسئولیتشان بوده، اونا باید نه تنها از وظایفشان دور شوند، باید خود استعفا کنند و حتی به دادگاه و به سرانوالی معرفی شوند و مجازات شوند.
نسیم شفق، مسئول خبر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل.
صدای رادیو فرداست.
ادامه خبرها. استفان اوبرایان هماهنگ کننده ارشد امور بشردوستانه ملل متحد روز سه‌شنبه هشدار داد که یمن در معرض بزرگترین بحران امنیت غذایی جهان قرار دارد. به گزارش آسوشیتد پرس، استفان اوبرایان به شورای امنیت ملل متحد گفته است 17 میلیون تن در یمن نیازمند غذا هستند، از جمله 6 میلیون و 800 هزار تن که در آستانه قحطی قرار گرفتند. به افزود مردم یمن محکوم به محرومیت، بیماری و مرگ هستند، در حالی که جهان تنها نظاره‌گر آنهاست. استفان اوبرایان هشدار داده جنگ در یمن آن کشور را در مسیر فروپاشی کامل اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی قرار داده است. گزارش حاکی است که جنگ در یمن بیش از 10,000 کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است. یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اظهار داشته ارسال سلاح‌های سبک به نیروهای کرد سوریه را آغاز کرده است. این نیروها همکنون در حال نبرد با گروه حکومت اسلامی داعش هستند. به گزارش رویترز، ارسال این سلاح‌ها در حالی آغاز شده است که نیروهای کرد سوریه در آستانه آغاز عملیاتی برای آزادسازی رقه، مرکز اصلی گروه داعش در سوریه هستند. آدریان رانکین گالووی، یک سخنگوی پنتاگون، گفته آمریکا ارسال سلاح‌های سبک و وسایل نقلیه را برای نیروهای کرد سوریه در قالب نیروهای دموکراتیک سوریه آغاز کرده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، میگوید اتهاماتی که به روسیه در زمینه دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا زده می شود تخیلی و ساخته و پرداخته دموکرات هاست که می خواهند شکست خود را توجیه کنند. پوتین افزود پایه و اساس اتهام مربوط به دخالت های روسیه ساختگی و برخواسته از تمایلات به توصیف وی بازنده های انتخابات آمریکاست که می خواهند با رو کردن کارت ضد روسیه و متهم کردن روسیه به دخالت شرایط خود را بهبود ببخشند. ولادیمیر پوتین در گفتگو با روزنامه فرانسوی فیگارو بار دیگر قاطعانه دخالت روسیه را در هک کردن ایمیل های دموکرات ها انکار کرد. وی افزود کسانی که در انتخابات باختند از اعتراف به بازنده شدنشان بیزارند، چون فرد برنده به مردم نزدیکتر بوده و درک بهتری از خواسته مردم داشته است. به گزارش آسوشیتد پرس، ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز روز گذشته در پیامی اظهار نظر مشابهی کرده است. در ایران برای دومین سال متوالی در مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی در سمت ریاست مجلس باقی ماند. پس از چند روز گمانه‌زنی در نهایت ترکیب تازه هیئت رئیسه مجلس مشخص شد. خانا کاویانی از رادیو فردا همراه ماست. خانم کاویانی، نخست نگاهی به این ترکیب تازه داشته باشیم، از نظر جناحی چگونه است و چه تغییراتی داشته؟
بله، این ترکیب تازه البته خیلی تازگی نداره. علی لاریجانی بعد از این که در دوره‌های هشتم و نهم مجلس ریاست مجلس رو بر عهده داشت، حال این دومین سال هست که ریاست دوره دهم رو هم بر عهده داره و خبرگزاری‌های ایرانی میگن که آقای لاریجانی یک رکوردی رو شکسته در ریاست مجلس. در دور قبل آقای لاریجانی با 237 رأی و در این دور با 204 رأی به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. دو نایب رئیس مجلس، نایب رئیس اول مسعود پزشکیان با 179 رأی و علی مطهری با 163 رأی. اما اتفاقی که در کل ترکیب 12 نفره این هیئت رئیسه مجلس افتاده، تغییراتی هست به این شکل که سه نماینده از فراکسیون امید انتخاب شدند و 9 نماینده از فراکسیون مقابل که اون ترکیبی است از مستقلین و گروهی که به نمایندگان فراکسیون ولایی شهرت دارند. از اون طرف 9 نفر، از این طرف 3 نفر. تغییرات دیگری که اتفاق افتاده این هست که هیئت رئیسه 12 نفری مردانه است. اونطور که قبلا گفتن که اصلاح طلبان میگفتند که میخوان یک سهمیه زن و یک سهمیه به اهل سنت حتما از این 12 نفر داده بشه، هیچ کدومش اتفاق نیفتاده. تنها خانم فریده اورلاد قباد در این رای گیری شرکت کرده که رای نیاورده و آقای محمد قاسم عثمانی نماینده اهل سنت هم جایگزین شده با اسدالله عباسی به عنوان ناظر. در نتیجه به غیر از سایر افرادی که در هیئت رئیسه ثابت موندند، اتفاقات مهمش میشه گفت که جایگزینی آقای محمد قاسم عثمانی است و همچنین علی اصغر یوسف نژاد جایگزین شده با محمد حسین فرهنگی، باز هم از فراکسیون ولایی. در نتیجه به نوعی محافظه‌کاران و اصولگرایان دست بالا رو در هیئت رئیسه دارن، به غیر از این که البته در اکثریت رو دارند، اما دو کرسی اصلی مسعود پزشکیان و علی مطهری به عنوان نایب رئیس اول و دوم مجلس متعلق به فراکسیون امید هست.
خب در روزهای گذشته خیلی صحبت از کرسی متعلق به علی مطهری بود. شما خودتون یه گزارش جامعی داشتین در روزهای گذشته، بررسی کرده بودین این موضوع رو. حکایت از چه قرار بود؟ چطور حالا همچنان به عنوان نایب رئیس دوم کارشو ادامه میده؟
به هر حال مثل هر رخداد یک فضای سیاسی در هر کشوری، در یک رأی‌گیری که وقتی در پارلمان داره اینجوری انجام میشه، رایزنی‌های متعددی انجام میشه. ما از هفته گذشته شاهد بودیم که سه فراکسیون اصلی در حال رایزنی با هم دیگه بودند، هر کی صحبت دیگری رو نقض می‌کرد. صحبت وقتی خیلی از جایگزینی آقای مطهری مطرح شده بود، میگفتند که مثلا آقای جلالی از مستقلین ولایی میگفت نه، ما نمیخوایم آقای مطهری رو جایگزین بکنیم. و مسئله آقای مطهری یک مسئله پررنگی است، به دلیل اینکه خود آقای مطهری کسی است که جایگاهش در مجلس جایگاه مهمی است، چون درباره مسائل مگو صحبت میکنه در مجلس، درباره حصر خانگی صحبت میکنه، در حصر رهبران اعتراضات سال 88 درباره بازداشت روزنامه نگاران صحبت میکنه، مسائل این چنینی رو خیلی بلند بیان میکنه در مجلس. برای همین جایگاهش جایگاه مهمی است برای فراکسیون امید، اگرچه که آقای مطهری مشخصا خودش جزء اصلاح طلبان محسوب نمیشه، اما بسیاری از اهداف فراکسیون امید رو دنبال میکنه و از همین جهت هم از سوی این فراکسیون معرفی میشه برای نایب رئیس مجلس
و گاه هم از او به عنوان اصولگرای اصلاح طلب یاد میشه.
بله، ترکیبی از این دو هست. اما اتفاقی که افتاد این بود که در طول این روزهای گذشته ما خیلی زیاد میشنیدیم که این مذاکرات در نهایت به یک بدبستان تبدیل خواهد شد، یعنی گروه مقابل اگر آماده باشه که علی مطهری رو همچنان بر سر کرسی نایب رئیسی ابقا بکنه، قاعدتاً چیزی رو در قبال این موضوع میگیره. مثلا موضوعی که سر نامزدی یک زن در هیئت رئیسه مجلس مطرح کردم همین بود که اصولگرایان میگفتند اگر که قرار باشه یک زن هیئت رئیسه عضو باشه، حتما از فراکسیون امید خواهد بود، در نتیجه بالانس و توازن رو به هم خواهد زد. اما الان اون چیزی که از شش صحبت میشد، که 6 تن از فراکسیون امید، 6 تن از اصلاح طلبان، از اصولگرایان، فراکسیون ولایی و مستقلین، کمی تغییر کرده و به نفع فراکسیون ولایی و مستقلین، به نفع اون طرف سنگینی میکنه.
خب یه دقیقه وقت داریم، اگر بخواین بگین که چطور شد که این رایزنی ها به صورت متوازن نمایندگان هیئت رئیسه تقسیم نشدن، چه میشه گفت؟
قاعدتا باید صحبت کرد درباره اینکه این روند رایزنی ها چگونه است، چون مثلا خبرگزاری ایسنا خبر داده بود که در مورد آقای علی اصغر یوسف نژاد که جایگزین شده با محمد حسین فرهنگی، دقیقه آخر به اصرار اصلاح طلبان ایشون وارد عرصه رقابت شده در روز رای گیری. در نتیجه باید دید که خود اصلاح طلبان تحلیلشون از این اتفاق چیست.
سپاسگزاریم. هانا کاویانی بود از رادیو فردا و مشخص شدن ترکیب هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. خلاصه خبرها 14:30 ایران.